راه او هستید. من رویا کریمی مرشد همچنان میزبان شما خواهم بود و ازتون میخوام تا پایان این ساعت که ساعت پایانی پوشش ویژه خبری رادیو فردا در مورد این موضوع همراه ما باشید. از ساعت 9 شب برنامه‌های رادیو فردا به روال عادی خود برخواهد گشت. اما بسیار همیشه رأس هر ساعت همراه میشیم با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم مهرداد میرتمادی.
شنونده گرامی درود بر شما. جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی که در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شد غروب پنجشنبه در رواق دارالاسلام در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به خاک سپرده شد. تشییع جنازه رئیس دولت 13 پیش از این در شهرهای تبریز، تهران، بیرجند و مشهد صورت گرفته بود. مراسم تدفین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت 13 که او نیز در جریان سقوط بالگرد کشته شد روز پنجشنبه در شهر ری به پایان رسید و او در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده شد. به دنبال سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او، دو روزنامه چاپ تهران روز پنجشنبه خواستار شفافسازی درباره ابهامات این حادثه و بررسی احتمال وجود توطئه خارجی در این ارتباط شدند. روزنامه جمهوری اسلامی احتمال وجود توطئه خارجی را مطرح کرده و این نظر را ابراز داشت که از 3 بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیس جمهور دچار این حادثه شد. روزنامه هم‌میهن ادعای رئیس دفتر ابراهیم رئیسی مبنی بر تماس چند باره با تلفن همراه سرنشینان بالگرد سقوط کرده را بررسی کرد و می‌پرسد با وجود سیگنال و ارتباط با دکل مخابرات چگونه محل سقوط تا 6 ساعت پس از تاریکی هوا پیدا نشد. هیئتی با مسئولیت علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح از روز دوشنبه مأمور بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد شده اما تا کنون گزارشی در این زمینه منتشر نکرده است. به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد عفو بین‌الملل اعلام کرد مرگ او نباید مردم ایران را از حق رسیدن به عدالت، حقیقت و غرامت به خاطر جنایات متعدد وی بر اساس قوانین بین‌الملل و نقض حقوق بشر محروم کند. در این بیانیه می‌خوانیم که ابراهیم رئیسی مستقیماً در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه 1360، کشتار غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه هزاران معترض مشارکت داشته یا بر آن نظارت داشته است. عفو بین‌الملل می‌گوید ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید در موارد جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه مورد بازجویی کیفری قرار می گرفت.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مراسم تشییع ابراهیم رئیسی با حضور مهمانان خارجی و مقامات جمهوری اسلامی در شهر مشهد به پایان رسید و پیکر او در حرم امام هشتم شیعیان به خاک سپرده شد. با این همه به نظر میرسه که فضای سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی به این زودی آرام نخواهد شد و به روال سابق باز نخواهد گشت. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای علیجانی، جمهوری اسلامی 3 روز پر از حاشیه و تنش رو پشت سر گذاشته. ارزیابی شما از مدیریت اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در این روزها چیه؟ اما خب شاید این سوال به نظر خیلی کلی برسه. بزنین یکم جزئی‌تر بپرسم ازتون. از برگزاری مراسم در چند استان مختلف و چند شهر و مدیریت اونها توسط مقامات جمهوری اسلامی آغاز کنیم. به نظر شما آیا این مراسم متعدد و متنوع زیر نظر یک ارگان مشخص برگزار شد یا باز هم شاهد حضور چند نهاد موازی دولتی و حکومتی در اون بودیم؟
با سلام سرجان، فکر میکنم زیر نظر سپاه برگزار شد و همونطور که گفتین در شهرهای مختلف، در روزهای مختلف، حتی شهرهایی که مرتبط نبودند با این قربانیان. و جمهوری اسلامی خوب نقطه قوتش و مزیتش همین تحریک احساسات و بسیج جمعیته و از اون میخواد اهداف سیاسی به اهداف سیاسیش برسه. اولا سعی کرد بگه که ما یعنی اقلیت پایگاه خودش رو اکثریت نشون بده، بگه ما اکثریت مردم با ما هستن، هم به داخلی ها بگه هم به خارجی ها بگه، بهره برداری های تبلیغاتی بکنه. حتی در اینجا ما در تشییع جنازه رئیسی دیدیم که تراکتوری آورده بودن که با انتخاب غلط خونت رو هدر نمی دهیم، یعنی داشتن برای انتخابات بعدی یا مثل تو رو انتخاب می کنیم. و با قشر خاکستری هم سعی کردن جدا از پایگاه خودشون با تحریک عواطف به خیابون‌ها بیارن. حالا اغراقشون رو کنار بذاریم، به هر حال بخشی از جامعه رو میتونن تحریک و بسیج بکنن. این رو باید اپوزیسیون ببینه. قشر خاکستری هم حالا به گمان من اولین باری که فردا بره بازار و قیمت‌ها رو ببینه هوای سرش عوض میشه. اما در این حال این مزیت در واقع جمهوری اسلامی است. در تبریز سنتی ترین مراسم برگزار شد و در مشهد سیاسی ترینش، یعنی در مشهد دست نیروهای تندروتر بود، بهره برداری های خیلی سریع، شعارهای به نفع خامنه‌ای میدادن، این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. و سرجم در واقع جمهوری اسلامی سعی کرد از این واقعه حداکثر استفاده رو بکنه. حالا اگر پشت صحنه اتفاق ویژه‌ای افتاده باشه که به خودشون اثبات شده باشه، چون از همین امروز ما دیدیم شبهه پیش اومده و تردیدهای راجع به روایت حادثه پیش آمده، با این سرصدا و شلوغی و تحریک عواطف به حال اذهان رو هم یه مدار میتونن حداقل در کوتاه مدت منحرف بکنن.
آقای علی جانی، یکی از نکاتی که به نظر میرسه از چشم بسیاری از مردم هم پنهان نمونده، غایبان بزرگ این مراسم بوده. به نظر میرسه که عدم حضور سه رئیس جمهور زنده در جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از این مراسم مربوط به ابراهیم رئیسی خیلی چشمگیر بوده و این عدم حضور جبران هم نشد. یعنی امروز هم ما ندیدیم که هیچ کدوم از اون افراد بخوان در مقابل دوربین ها حضور پیدا بکنن و یا در واقع نمایش داده بشن که همراه هستن با جمهوری اسلامی در برگزاری این مراسم. و البته در کنار این سید رئیس جمهور شاید بشه به سکوت جمیله علم الهدا هم اشاره کرد، چون به نظر میرسه که تا پیش از اون او یکی از فعالان هیئت همراه ابراهیم رئیسی بوده، در بسیاری از سفرهایی که رفته و همواره به عنوان بانوی اول جمهوری اسلامی، که البته این اصطلاح هم خودش خیلی مناقشه برانگیخت، حضور پررنگی داشته باشه. ولی الان سه روز گذشته از مرگ همسرش و هیچ جایی به او تریبون داده نشده.
بله، این نشته خیلی مهمه. حالا رؤسای جمهور قبلی تفسیر خاص خودشون داره، اکثرا تسلیت گفتن ولی زمینه نمیبینن یا اونقدر زاویه دارن با سیاست‌های جاری و رویه‌های جاری که به صحنه نیومدن. اما غیبت همسر رئیس جمهور بسیار مشهود بود. اینها تو این دو روز با همه مصاحبه کردن، حتی با مادر پیر ابراهیم رئیسی چند بار مصاحبه کردن، ویدیو پخش کردن. تو همین آخرین جایی که فرودگاه نشون داد که تابوت رئیسی رو می آوردن، مادرش با چرخ ویلچر اونجا بود. هیچ جا همسر رئیسی نبود، نه در جایی که نماز خونده می شد، نه در مرحله تشییع و تدفین. فقط دیشب که علی خامنه‌ای به خونشون رفته بود، و اینم بسیار عجیب بود، فقط 3 عکس از این دیدار اومده و یک ویدئوی 68 ثانیه‌ای که در اون ویدئوی 68 ثانیه سر خانم جمیله علم الهدا همش پایینه و هیچ گزارشی و صوتی از این مراسم داده، از این دیدار داده نشده که چی گذشته. این خوب این مسئله رو تداعی میکنه که ذهن جمیله علم الهدا زخمیه، یعنی سوالات جدی و ابهامات و سوالهای بزرگی براش مطرحه. حالا باید در آینده دید آیا او هم مانند پسر یا همسر احمد خمینی به خاطر جاه و مقام تاخت خواهد زد این سوالات و ابهام ها رو یا نه. جمله ای هم که خامنه ای در اونجا گفت، در همون ویدئوی 68 ثانیه‌ای، جمله عجیبی بود، کلمه و تعبیر نه چندان مثبت و خوشایندی رو به کار برد، شاید ناخودآگاه گفت. خامنه‌ای گفت ما یکی از بهترین عناصرمون رو در این زیر این آسمان از دست دادیم، چاره نیست، در راه خدای متعال باید تحمل کنیم. عناصر کلمه خیلی خوشایند و مثبتی نیست و اینم باید بذاریم کنار بقیه مواردی که خامنه‌ای با قیافه بسیار سرد و عادی برخورد میکرد، برخلاف موقعی که در رابطه با قاسم سلیمانی، حتی راجب این کشته شده های سوریه، سردار کاظمی و دیگران این رو دیده میشد. و بخت زدگی علم الهدا هم در مصاحبه کوتاهی که یکی از خبرنگارای تلویزیون هر چقدر سعی کرد از اون یه جمله بگیره، هیچ جمله خاصی نگفت و من سرجم فکر میکنم که این خانواده تردید دارن و مشکل دارن با روایت رسمی که وجود داره و از همین امروز پاسخگویی ها شروع شده. امیر سیاری همین چند ساعت پیش گفت که بهترین خلبان ها خلبان اون هلیکوپتر بودن. یعنی این نشون میده که پشت صحنه تردیدهایی وجود داره و در روزهای آینده این بیشتر روی صحنه خواهد آمد.
اما آقای علیجانی، یکی از مهمترین فعالیت های جمهوری اسلامی در این سه روز تلاشش برای مدیریت افکار عمومی بوده که میشه بخشی از این مدیریت افکار عمومی رو هم نگاهی به آینده و نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری دانست که قرار هست در همین روزهای آینده برگزار بشه. چرا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی هیچ تلاشی نکرد که سه رئیس جمهور پیشین رو که هر کدوم پایگاه اجتماعی خاص خودشون رو دارن و آراء خاص خودشون رو دارن رو به میدان بیاره و از حضور اونها استفاده کنه برای حتی شاید تشویق کردن مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؟
جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای مردم خودش رو دیگه انتخاب کرده، خرجش رو سوار کرده از اکثریت مردم. کل این مراسم ها نشون میداد ادبیاتشون، فرهنگشون. ببینید، آمدن اینها از یک رئیس جمهور بیکفایت واقعا به لحاظ مدیریتی که دیگه داد اصولگراها رو در آورده، داد مراجع تقلید و گم رو در آورده، رئیس جمهوری که در رقابت با آراء باطله آمده بود رئیس جمهور شده بود، یه آیت الله دکتر رئیسی ساخته بودن که با اغراق میگفتن که دیگه نظیر ایشون و ایشون رئیسی اسطوره‌ای بود که جاش رو کسی نمیتونه پر کنه. همین رو در رابطه با وزیر امور خارجه گفتن که این بی‌نظیر بود، کسی نمیتونه جاشو پر کنه. یعنی نشون میده همین ها رو میخوان پیش ببرن. من پنهان نماند، خب به هر حال رئیسی به از قول آقای منتظری میگم متهم به جنایت هست. من وقتی این برنامه رو پخش میکردم تو ذهنم واقعا مونتاژ موازی میکردم، یعنی اینها از رئیسی بی‌کفایت و جنایتکار داشتن یک قهرمان درست میکردن. یه پوستری رو نشون دادن که رئیسی رفته مثلا اون دنیا، آقای خمینی و سردار سلیمانی و دیگران امام رضا هم اومدن به استقبالش. منم تو ذهن خودم همین پوستر رو جور دیگری طراحی کردم که چند هزار اعدامی دهه 67 آمدن دورش گرفتن، میگن آقای رئیسی به کدامین گناه حکم اعدام ما رو دادی؟ ما که اصلا از همین دادگاه های شما حکم داشتیم، ما که داشتیم حبسمون رو میکشیدیم، حتی بعضی از ما حکممون تموم شده بود، ما ملیکش بودیم، برای چی ما رو حکم اعدام دادی؟ بازم به شکل موازی وقتی این مراسمی که از پول نفت و تحریک احساسات برگزار میشد مقایسه میکردم با کامیون های زندانیان اعدام شده ای که برخیشون هنوز نیمه جان بودن، میبردن تو کامیون تو خاوران تو گور جمعی میریختن. این رو من یادم، ما ایران که بودیم مجلس ترحیم که میرفتیم، وقتی اون روحانی مجلس تو ختم میزد به صحرای کربلا مثلا میخواست به بازماندگان اون مرده تسلیت بگه، میگفت بله مرده شما، عزیز شما با احترام تشییع شد، با احترام تدفین شد، با احترام مراسم برگزار شد و امام حسین اینجوری شد و اونجوری شد. خب حالا آقای رئیسی، شما اگه همین روزه رو برات بخونیم، شما اومدین تمامی امکانات مملکت رو، بهترین قبرهای مملکت رو به شما اختصاص دادن، ولی در کنار شما با مخالفینتون این رفتار رو کردین. من فکر میکنم سرجم اینها رو ببینیم، جمهوری اسلامی خرجش رو از مردم جدا کرده، جمهوری اسلامی اون مردم رو نمیبینه، اکثریت مردم رو نمیبینه، حتی اصلاح طلبا رو نمیبینه، اعتدالی ها رو نمیبینه، چه برسه به اپوزیسیونی که حالا اومده مادر کشته شده اگه یه توییت زده داره احضارش میکنه در یک استان کوچیک، در یک استان کشور تو کرمان، میگه ما 480 خوردی نفر رو رفتیم رو توییت هاشون باشون برخورد کردیم. شما توی استان نمیتونید تحمل بکنید توییت های مخالفین رو، وقت جمعیتی رو، اقلیتی رو که به خیابان آوردید میخوان جای اکثریت جا بزنیم. بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی تغییر رویه بده و انتخابات بعدم یه چیزی شبیه همین خواهد بود. و امروز هم آقای خاتمی هم تقریبا موضع گذشتش رو که اون روی انتخابات مجلس گرفت رو ریاست جمهوری تکرار کرد.
اما علی جانی، یه نکته ای هم که این وسط وجود داره، شما اشاره کردید برخوردی که جمهوری اسلامی با منتقدان حتی در همین سه روز گذشته انجام داده، در این حال که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده بگه یک اشراف اطلاعاتی خیلی گسترده داره بر هر گونه فعالیت مردم، چه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی باشه چه فعالیت‌های در فضای مجازی، اما در این سه روز نتونسته چه اطلاعاتی در مورد سقوط هواپیمایی، سقوط هلیکوپتری ارائه بده که رئیس جمهور مملکت، وزیر امور خارجه و یه هیئت همراه در طی این سقوط کشته شدن. این تناقض در مدیریت اطلاعات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا از این پس مردم واقعا باور میکنن ادعای جمهوری اسلامی رو در مورد اشراف اطلاعاتیش؟
ببینید، من امروز چندین ساعت تلویزیون ایران رو نگاه میکردم و بسیار مضطرب بودم که یه بمبی اون وسط منفجر نشه. حالا خدایش رو که همچه اتفاقی نیفتاد، ولی برگردم، یعنی یه امنیتی، حالا خدایش نمیدونم چطوری اجرا شد، ولی برگردم به سوال شما. ببینید، همین امروز روزنامه جمهوری اسلامی مسئله رو گفته ما ضعف شدید در امکاناتمون داریم، ضعف شدید در مدیریتمون داریم و ضعف شدید در امنیتمون داریم، در نیروهای امنیتیمون در رابطه با این مسائل هستیم. حالا اون یه مدار سعی کرده جمهوری اسلامی بچرخونه به سمت توطئه خارجی، ولی اگه یادمون باشه وقتی که قتل‌های زنجیره‌ای هم پیش اومد، برخی روزنامه‌ها برای اینکه بگن این مشکوکه، برگردوندن مسئله رو به توطئه‌های خارجی. یعنی اینجا با زبان بی زبانی میخوام بگن یه اتفاق غیر طبیعی است افتاده و دقیقاً درون نظام هم همون چیزی رو میگه که شما الان به صراحت گفتین و فکر میکنم این ماجرا در روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد که اینها حتی نمیتونن از جان رئیس جمهوری سوگولی خودشون هم حمایت بکنن، دفاع بکنن، چه در حوادث طبیعی، چه در جنگ و جدال باندهای داخلی یا مخالفان داخلی، و چه بدتر از اون در برابر یک عملکرد و دسیسه و توطئه خارجی.
بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما همونطور که در این مصاحبه هم شنیدید، گمانه‌زنی های متفاوتی در مورد علت سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با بیژن وسیق، کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امبری ریدل در فلوریدای آمریکا، از احتمالات سقوط پرسیده.
معمولا وقتی یه حادثه هوایی پیش میاد که منجر به از بین رفتن کامل هواپیماست، مدت خیلی طولانی احتیاج است که رسیدگی بشه و علت تصادف پیدا بشه. کارخونه هواپیماسازی، کشوری که در اون حادثه اتفاق افتاده و ادارات مسئول با هم دیگه کار میکنن تا بتونن علت دقیق تصادف رو پیش بیارن، و حتی بعد از یک سال وقتی که اینا علت تصادف رو معین میکنن، بیشتر از یک دلیل رو عنوان میکنن، مثلا اشتباه خلبان، مه قدیس و غیره. در نتیجه بقیده من هر نوع دلیلی که الان ما بخواییم بیاریم راجبه تصادف هواپیمای رئیس جمهور ایران، بیشتر گمانه زنی هست تا واقعیت، و واقعیت بر این احتیاج هست به گذر زمان و افراد متخصص دنبال ریشه حادثه پیش بیارن.
آقای وسیق، اشاره کردید به درستی که هرچه وجود داره گمانه زنی است و نمیشه مشخصا گفت چه اتفاقی افتاده. برمیگردیم به خود حادثه. تصاویری که از این سقوط منتشر شده نشون میده که دوم این هلیکوپتر سالمه، کابین اصلی متلاشی شده. آیا این نشونه خاصی است از اینکه خب چه اتفاقی میفته که یک هلیکوپتر اینطوری سقوط میکنه؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که خلبان داشته و گویا اینو مرتبا گفتن، مه بسیار شدیدی بود که در اون ناحیه بوده. معمولا وقتی که مه شدید هست، خلبان هلیکوپتر سعی میکنه که بیاد زیر اون مه، که اگر احتیاجی بود به نشستن و فرود اضطراری، مطمئن باشه که فرود اضطراری تو صورت میگیره. متاسفانه امکان این هست که جلوی هواپیما برخورد کرده به کوه یا تپه، قسمتش منهدم شده و قسمتی از اون جدا شده و سالم بوده. یکی از دلایلش ممکنه این باشه که خلبانه چون دیر خیلی کمتری داشته سعی کرده بیاد زیر مه و بتونه کمک بکنه اگر احتیاجی بود هلیکوپتر رو روی زمین بشونن. جدا شدنش کاملا اتفاق میفته چون هلیکوپترها از قسمت مختلفی تشکیل شدن. به علت ضربه ممکنه یه قسمت هلیکوپتر جدا بشه، قسمت دیگه منهدم بشه.
خب با این توصیفی که شما داشتید، این که خب به هر حال مه وجود داشته و اینا تصمیم گرفتن حالا بیان ببینن که میتونن نشسته اضطراری داشته باشن یا خیر، اما آن چیزی که در اینجا مبهم هست اینه که چرا تجهیزات جی پی اس هلیکوپتر فعال نبوده؟ اصلا چرا سیستم پشتیبانی اضطراری مجهز نبوده این هلیکوپتر؟
ببینید همین مشکل رو همینجا ایجاد میکنه. چون وقتی یکی از افراد سرشناسی مملکتی در حال مسافرت، معمولا زبده‌ترین افراد رو به عنوان خلبان و کمک خلبان و بهترین هلیکوپتر اینا مصرف میکنن، چرا اینا نتونستن؟ اینا بعدش در 12 ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنه. یکی از سوالاتی که پیش میاد همین که شما گفتی، چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که باعث ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه.
به نظر شما چرا؟
ببینید وقتی که شما هر نوع وسیله هوایی رو چیز کنید، بعضی موقع میگن کاتاستروفیک فیلیر، بعضی موارد یکی از این چیزایی که در هواپیما وجود داره کار نمیکنه، منجر به تصادف میشه. این یه چیز عادی، هلیکوپترهایی هستن که در همین شرایط سقوط کردن، نتونستن هم موقعیت خودشون رو نشون بدن، امکان این وجود داره. ولی وقتی که ما میبینیم شخص اول مملکت یا دوم مملکت در حال پروازه و این گروه سه هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در این تصادف ایجاد میکنه که گمان زنی ها رو به این اضافه میکنه. متاسفانه در اینجا اشتباهات متعددی ما میبینیم که هم هلیکوپتر اول، هلیکوپتر دوم اینا نتونستن موقعیت هلیکوپتر رئیس جمهور رو تعیین بکنن. اگر احتیاج بود زودتر به محل حادثه برسن. اینا اشتباهاتی که باید بقیده من توی رسیدگی ببینن که دلیل این چی بوده.
آقای وثیق، برگردیم به کلیت سقوط یک هلیکوپتر. اون چیزی که در فیلم ها حالا ما دیدیم اینه که اول بالها متوقف میشن، بدنه شروع میکنه به چرخش و بعد سقوط میکنه. آیا تفاوتی اصلا وجود داره سقوط یک هلیکوپتر با سقوط یک هواپیما؟ اصلا چه میشه، چطور سقوط میکنه، چه اتفاقی میفته؟
بستگی داره که کدوم قسمت هلیکوپتر اون فیلیر، اون خرابی جا. اگر روی اون روتراش باشه که این بلافظه سرنگون میشه، بعضی ما موتورهای هواپیما مثلا از کار میفتن، شما همون که فیلم ها رو گفتید موتور میچرخه و میخوره زمین، بستگی داره اون ایراد در کجای هلیکوپتر پیش بیاد. آیا در بال هلیکوپتر پیش میاد؟ آیا در انجینش پیش میاد؟ آیا توی اویانیکش پیش میاد؟ اینا چیزهای مختلفی هستش که باعث میشه نوع سقوط فرق بکنه.
آیه وثیق، سیستم های پشتیبانی اضطراری که در به هر حال هلیکوپترها به اون مجهز هستن، مخصوصا هلیکوپتری که برای مقامات ارشد کشور هاست، اونا چجوری در حقیقت عمل میکنن؟ چرا اینجا عمل نکرده؟ چه اتفاقی میفته که نمیتونن عمل کنن؟
ببینید در تمام ساخت هواپیماها و هلیکوپترها یه چیزی ازش به لغت انگلیسیش میگن دابل ریداندنسی، یعنی برای هر چیزی یک دونه اضافه هست. اگه مثلا قسمت اول کار نکرد از اون استفاده بکنن. ولی با تمام این پیشگیری ها تصادف ها پیش خواهد اومد. یعنی به هیچ عنوان شما نمیتونید تصادف هواپیما رو به صفر برسونید، چون چیزهای مختلفی ممکنه پیش بیاد. ما مرتب هم میبینیم دیگه، باعث سقوط هواپیما میشه، سقوط هلیکوپتر میشه. تمام این پیشگیری هایی که انجام میشه 99.9% مفیده، ولی 1% ممکنه این پیشگیری ها موفقیت آمیز نباشه و باعث سقوط هواپیما و هلیکوپتر باشه. ما نمونه های خیلی بسیار زیادی داریم که هلیکوپترهای افراد معروف، معاون رئیس جمهور آرژانتین، سال قبل هم هلیکوپترشون سقوط کرد. ضیاءالحق توی پاکستان بود که رئیس جمهور که هلیکوپترش سقوط کرد. این مسائل پیش به هیچ عنوان شما نمیتونید حوادث سقوط هواپیما رو به صفر برسونید. من که پرواز نکنید، بعد یه چیزی خواهد پیش اومد. هلیکوپتر ممکنه با یه پرنده برخورد بکنه، ممکنه به ویزیبیلیتی دیدش کاملا از دست بده و ایویانیکش کار نکنه. این هلیکوپترها میتونه حتی دیدشون به صفر باشه پرواز بکنن به علت الکترونیکی، ولی این ممکنه اونا فیل کرده باشن. یعنی احتمال فیل کردن این مسائل وجود داره.
اشاره کردین که هیچ وقت نمیشه تصادفهای هواپیما رو به صفر رسوند. فکر میکنید آقای وسیق چقدر هلیکوپتر وسیله امنیه برای پرواز؟
ببینید این بل هلیکوپتر اگه شما نگاه کنید این تولیدش 1969 بود و شاه فقید ما اینا رو در حدود 1970 اینا به فلیت ایران اضافه کرد. این هلیکوپتری که پرواز بکنه به عقیده من حداقل حدود 50 سالش بوده. آیا اینا کاملا تونستن اینو از نظر مینتیننس خوب مینتین بکنن؟ به احتمال زیاد حتما کردن، ولی بل هلیکوپتر سیفتی رکورد خیلی خوبی داره. هرچی شما مکانیکال المنتتون زیاد باشه، مثلا هلیکوپتر با اون بالاش پرواز میکنه، احتمال خرابی بار مکانیکال وجود داره. ولی معمولا هواپیمای مسافربری یه ذره درجه سیفتی رکوردشون بهتر از هلیکوپتر هست.
بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی در فلوریدای آمریکا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما فرصت داریم تا سری بزنیم به صدای شما مخاطبان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو در مورد آنچه در سه روز گذشته در ایران گذشته با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید.
رادیو فردا سلام. از قدیم ضرب المثلی بود بر سر زبانها با این عنوان که اگر بخواهی کسی را خوب بشناسی اول میباید رفقای او را بشناسی. در این مراسم رفقای سیدعلی را دیدیم و اگر شکی تا به حال میداشتیم برای شناخت او، او را اکنون بهتر شناختیم.
ما در جامعه جهانی حکومت‌هایی داریم، دولت‌هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن. این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنه، اینو تشخیص بده و درست عمل کنه. چون این بازخوردی که داره اینه که یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست. ما تشویقتون میکنیم و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
ببینید جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سواس مردم عزیز سواس هستن، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رأس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعدادی رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میگید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین الملل رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان حرکت غیر اصولی، متلک پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
با سلام، در رابطه با صحبت دوستمون که میگه قوانین بین الملل وجود داره و دارن احترام میذارن و تسلیت میگن، باید بگم که کسایی که دارن تسلیت میگن به این آدم خونخوار خودشون از اون همون قماش هستن و ایشون داره 100% مسیر رو اشتباه میره. تو این دنیا دیگه الان خیلی از سازمان‌ها یا حکومت‌هایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران دیکتاتور هستن و خونخوار هستن مثل هم فکر میکنن و مسائلی مثل همین حقوق بین الملل و قوانین بین الملل رو دستاوردی قرار میدن، دستاویزی قرار میدن برای اینکه چشمشون روی هر جنایتی در رابطه با حقوق بشر ببندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم تدفین ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که در سقوط هلیکوپتر کشته شدند به پایان رسید. از فردا کشاکش سیاسی برای تعیین جانشین او بالا خواهد گرفت. هرچند در روزهای گذشته هم خبرهای پراکنده ای از رایزنی هایی برای تعیین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو منتشر شده. همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای افشاری، خوش اومدید به پوشش ویژه خبری رادیو فردا. در روزهای گذشته آقای خامنه ای در دیدارهایی که داشته بیش از حد معمول به نظر میرسه که بر نقش محمد مخبر در ادامه راه دولت 13 تاکید کرده. خب این در حالی هستش که در روزهای گذشته گمان زنی هایی هم در مورد نامزدی آقای مخبر مطرح شده. ارزیابی شما از احتمال حضور محمد مخبر در انتخابات پیش رو چه هست؟
بله، با توجه به اتفاقاتی که افتاده و رصد کردن هم موضع‌گیری های خامنه ای، هم اتفاقاتی که در سطح قوه مجریه رخ داده، اینها رو ما در 3 روز گذشته بررسی بکنیم، میبینیم که به طور نسبی احتمال جایگزینی محمد مخبر که معاون اول در دولت 13 بوده افزایش پیدا کرده. نکته جالب این است که در این فاصله 2 حکم زده مخبر که خب برای یک دوره حداکثر 50 روزه، حالا یا 2 ماهه، این غیر عادی هست که حکمی زده بشه برای افراد. اما از اون مهمتر، تقریبا در تمامی دیدارهایی که خامنه ای با مقامات خارجی که برای احترام به کشته مرگ ابراهیم رئیسی در تهران حاضر شده بودند، در اون دسته از افرادی که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با اون دیدار داشتن، به همه اونها اطمینان میداد که همه اون قول و قرارها، تعهدات، توافقاتی که بوده آقای مخبر میتونه پیگیری کنه و اون ادامه بدید. خب باز دوباره این یه سوالی رو به هر حال تر میکنه و هم نوعی ابهام ایجاد میکنه که خب برای کسی که بخواد در 2 ماه باشه که امکان پذیر نیست یک چنین اطمینانی، و هیچ مقام خارجی هم نمیاد حساب رو کسی بکنه که معلوم نیست بعد از 2 ماه در اون سمت و مقام حضور داشته باشه یا نه. بنابراین اینها رو کنار هم بگذاریم و از طرف دیگه خود اتفاقی که افتاده، به هر حال این اتفاق چون غیر منتظره بوده، حالا از منظر عینیش نگاه بکنیم، از اونجایی که این اتفاق افتاده غیر منتظره بوده و در یک حالت اورژانسی رو ایجاد کرده، اضطراری هست، مدت زمان خیلی کمی وجود داره برای برگزاری انتخابات و تشکیل دولت 14، هیچ کس آمادگی نداشته، چه از ناحیه خود نهادهای حاکمیتی و چه از سوی کسانی که بالقوه در پی فکر بودن برای انتخابات ریاست جمهوری دوره 14. بعد نوع مرگی که انجام شده، فضای احساسی عاطفی که حکومت و حالا به طور طبیعی خب ایجاد میشه برای حامیان حکومت و همه حکومت سعی کرده اون رو گسترش بده به بخش‌های دیگه هم از جامعه خارج از پایگاه‌های اجتماعی حامی خودشان، این فضا هم اساساً اجازه شکل‌گیری یک رقابت رو نمیده. این خیلی نکته مهمی هست. معمولاً در این نوع مواقع فضا به سمت این هستش که به سرعت یک انتخاباتی برگزار شه، یک جایگزینی آرامی انجام بشه، ریسک نشه و همون چیزی که ادامه وضعیت موجود هست روی اون دست گذاشته بشه. اینها هم به هر حال به نفع مخبر تموم میشه و به هر حال مخبر معاون اول و بعد از رئیسی نفر دوم این دولت بوده و فراتر از اون اساساً مدیریت وزارتخونه‌های اقتصادی مملکت در دست مخبر بوده، چون ابراهیم رئیسی اساسا نه درک و تصوری از اون مسائل داشت و قبل رئیس جمهور شدن و هیچ گونه سابقه اجرایی هم نداشت و بعد مخبر رابطه نزدیکی هم با خامنه ای داره.
اما آقای افشاری، اگر بنابر این باشه که در واقع با توصیه رهبر جمهوری اسلامی آقای مخبر قرار باشه سیاست‌های ابراهیم رئیسی رو که به نظر میرسه یکی از ضعیف‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بوده ادامه بده، پس دیگه نقش مردم، در واقع دموکراتیک بودن حکومت، رأی‌گیری، انتخابات، اینها چه معنا و مفهومی پیدا میکنه؟ آیا در این شرایط اصلا رقبا و کاندیداهای دیگه حاضرن پا به میدون بگذارن؟
در مورد اول که خب مدت ها از جمهوری اسلامی از این عبور کرده، حالا البته در قبل هم توجهی به دموکراسی نداشت، ولی تا پیش از حالا سال 98 به درجاتی استفاده از انتخابات بشه یا به هر حال اون در قید از سیاست های کلان در سیاست های پایین تر به درجاتی تأثیرات افکار عمومی دیده بشه، بخشی از کرسی های حاکمیتی رو هم جایی دیده بشه برای اینکه تمایلات افکارانی در اونجا بروز پیدا بکنه، یا اجازه داده بشه که در داخل نظام والا مسابقه هم که هست بین جناهای مختلف باشه. خب ما این تقریبا بسته شد پروندهش و ما از سال 98 به بعد شاهد این بودیم که به تدریج اکثریت مردم بی دولت شدن، دیگه اساسا توجهی به خواستها مطالبات اونا در نهاد حاکمیتی نیست و از طرف دیگری هم یک دولت مافیایی داره شکل میگیره در داخل جناهای مختلف اصولگرا که همین انتخابات مجلس 12 هم در دو دورش نشون داد که دیگه اونجا هم سامانه و مرکزیتی نداره و اساسا اختلافات سیاسی و گفتمانی هم نیست، بلکه درگیری بانهای قدرت هست بر سر منافع و اختلافات شخصی. خب دولت ابراهیم رئیسی به یک معنا، یعنی اون میراث منفی رئیسی، این هست بلا موضوع شدن ریاست جمهوری، انتخابات، رأی مردم، دموکراسی و غیره بوده و این روند هم روندی بوده که نظام با هزینه زیادی این خواه جلو آمده، یعنی آقای خامنه ای به هر حال تونسته اون دولت مطلوب خودش رو با مداخلات خودش به اینجا برسونه، بنابراین بعید هست که بخواد این وضعیت رو عوض بکنه و به نظر من اون اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها هم که در ابتدا شتاب زده تصورات دیگری کردن با همون عدم حضور خاتمی روحانی و احمدی نژاد در مراسم تشییع رئیسی در تهران به زودی به متوجه شدن که اون خطهای محاسبه اولیه خودشونه. من نمیبینم
آقای افشاری، جبهه اصلاحات اعلام کرده که روز یک شنبه یه جلسه برگزار میکنه که در مورد انتخابات بحث بکنه. آیا به نظر شما اساساً حالا جبهه اصلاحات جلسه رو برگزار بکنه یا نه، صحنه سیاسی ایران طوری هستش که جناح اصلاح طلب حکومتی یا اعتدالگرایان اونطوری هم که شما به اونها اشاره کردین بتونن در اون نقشی بازی بکنن و یا به میدان رقابت با محمد مخبر بر بیان؟
ببین ممکن است گزینه‌های دیگه هم از اصولگرایان باشه. نه، من بعد در رو به روی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها و احمدی نژاد بسته می‌بینم و حتی ممکن است این بار گزینه مثل همتی هم تایید نشه، یه چهره پایین تر از اون و به هر حال نفرمایشی تر از اون در نیروهای درجه 3 و 4 اصلاح طلب حضور پیدا کنند. این یک مسئله است، اینو من توصیفی میگم. اما حتی اگر اینها گزینه های جدی تری از اصلاح طلب هم تایید بکنن، این بار از ناحیه مردم رأی نمیگیرن. به هر حال این انتخابات و فاصله خیلی زمانی از انتخابات مجلس 12 داره برگزار میشه و تغییری در فضای جامعه رخ نداده و اون ادعایی هم که حکومت میخواست مثلا از این نحوه مرگ به هر حال دردناک رئیسی فرصتی ایجاد بکنه برای ایجاد همدلی در جامعه، کاهش شکاف حکومت ملت، یک نوع افزایش همگرایی بین داخل جناح‌های نظام، اون هم به نظر من خیلی زود شکست خورد، اون پروژه شهید سازی از رئیسی. و من فکر میکنم به سرعت فضای سیاسی ایران برمیگرده به جایی که قبل از مرگ رئیسی، و رئیسی هم به زودی از همه اذهان پاک میشه. همون حرفی که خامنه‌ای در ملاقات متعددش میگفتش که بدون رئیسی، این عین واژه خود خامنه‌ای هست، حرکت نظام بدون هر گونه تغییری ادامه پیدا میکنه، خللی وارد نمیشه. یعنی این رئیسی رو از یک طرف حالا در ظاهر تبلیغش میکردن ولی در واقع همه چیز هیچ چیز از رئیسی ساخته شده، واقعیتش هم همینه، دوباره همه چیز برمیگرده به تنظیمات کارخونه و به نظر من نه از سوی نظام تمایلی خواهد بود به یک انتخابات رقابتی و نه از سوی مردم دیگه مشارکت گستره در انتخابات جمهوری اسلامی پذیرفته میشه، از سوی اکثریت مردم. بنابراین دولت آینده هم باید دولتی از همون جنس ابراهیم رئیسی به حساب آورد. به نظر
پس به نظر شما در واقع ریاست جمهوری به اون معنای کلاسیک خودش در جمهوری اسلامی دیگه نخواهیم داشت و ابراهیم رئیسی آخرین رئیس جمهوری بود که ظاهراً بر مبنای رأی مردم انتخاب می‌شد؟
به نظر من رئیسی هم نبود. نه، رئیسی در انتخاباتش شد که کمترین میزان مشارکت در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری بود. رئیسی هم نبود. با رئیسی اعتبار زدایی ریاست جمهوری شروع شد و به نظر من با جانشین رئیسی دیگه کامل میشه. ما دیگه رئیس جمهور نداریم، یعنی پایان ریاست وجه ریاستی ریاست جمهوری کاملا میشه معاونت اجرایی نهاد ولی فقیه و شخص رهبر. این وضعیت رو من میبینم که این گونه خواهد رفت و مسئله مردم هم دیگه این نهادهای حالا در ظاهر انتخابی جمهوری اسلامی نیستن، چون اینها هم نسبت به گذشته خودشون خیلی خیلی ضعیف‌تر شدن به لحاظ ساختاری. مسئله کلیت جمهوری اسلامی، ساختار قدرتش و قانون اساسی هست. حتی امروز در صحبت‌هایی هم که یه جلسه مؤسسه محمد خاتمی با اعضای حزب مردم سالاری داشته، بیشتر بحثا حول همین بوده که قانون اساسی باید تغییر بکنه یا نکنه. بنابراین نه، من اعضای این هستش که به هر حال فضای آینده هم، یعنی در کوتاه مدت تغییری در عرصه سیاسی پیش نمیاد و دولت بعدی هم ادامه دهنده دولت رئیسیه و اگر مخبر بشه که حتی ممکنه دولت رئیسی سه دوره‌ای بشه. اما باز لزوماً میتونه ادامه دولت رئیسی با شخصیت دیگری هم مثل سعید جدیدی باشه. حتی در سطح کلان هم حساب بکنیم، ریاست اگر قالیباف هم رئیس جمهور آینده بشه باز خیلی تفاوتی پیدا نمیکنه با دولت رئیسی. ولی به هر حال قالیباف اگر بشه باز به نوعی یک شاید بازگشتی باشه به لحاظ نوع شخصیت از رئیسی. او خب به هر حال بروکرات‌تر از رئیسی هستش که رئیسی کاملا در اختیار خامنه‌ای بود و در این آخرین فیلم‌هایی که پخش شده و حتی در مازندران او هیچ شخصیتی مستقل از خودش قائل نبود از شخص ولی فقیه. ولی قالیباف خب تا حدی این گونه نخواهد بود و امکان حاشیه سازی هم خواهد داشت. تا شاید همین دلیل هم یکی از دلایلی که شخصی مثل مخبر بر اون ترجیح داده باشه همین مسئله باشه. ولی قبول دارم که مخبر در مقایسه با رئیسی هم این نزول ریاست جمهوری رو بیشتر میکنه و به نقطه آخرش میرسه.
بسیار سپاسگزارم از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بود. محمد علی موحدی کرمانی که به تازگی برای یک دوره 2 ساله به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده، از روحانیون فوق محافظه‌کار ایران به شمار می‌رود. ریاست مجلس خبرگان در دوره کنونی به این دلیل اهمیت دارد که احتمال می‌رود با توجه به کهولت سن خامنه‌ای، این دوره از خبرگان وظیفه مهم تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته باشد. مصطفی خلجی درباره سوابق سیاسی موحدی کرمانی گزارش می‌دهد.
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال.
صدای محمد علی موحدی کرمانی که پس از انتخاب به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در حال قرائت سوگندنامه اعضای این مجلس بود. آقای موحدی کرمانی 93 ساله حالا پس از احمد جنتی به یکی دیگر از کسانی تبدیل شده که چهره پیرسالاری در جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارند. در سال‌های اخیر انتقادهایی درباره مسن بودن اعضای مجلس خبرگان رهبری مطرح شده و موحدی کرمانی اگر زنده بماند دست کم تا 2 سال دیگر، یعنی 95 سالگی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. شورای نگهبان در سالهای اخیر مانع ورود برخی از چهره‌های نسل جدید جمهوری اسلامی همچون حسن خمینی نوه روح الله خمینی به مجلس خبرگان رهبری شده است. موحدی کرمانی در حالی به ریاست مجلس خبرگان دست یافته که در تمام دوره‌های مجلس خبرگان نیز از حوزه انتخابیه کرمان عضو این مجلس بوده است. حضور مستمر او در مجلس خبرگان در حالی است که او چند سال پیش مدعی شده بود که آمریکا می‌خواهد در مجلس شورای اسلامی به گفته او نفوذ کند. در نظام‌های سیاسی بسته معمولاً پیرسالاری به دلیل نبود آزادی برای فعالیت‌های سیاسی و به ویژه حزبی و همچنین برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه به وجود می‌آید و افرادی که سال‌ها در قدرت هستند به دلیل نفوذشان همچنان در قدرت قدرت باقی میمانند. موحدی کرمانی در دهه های گذشته در چندین نهاد حکومتی نفوذ بسیار داشت. او از جمله رئیس جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی قدیمی روحانیون محافظه‌کار در ایران است. جامعه روحانیت مبارز که پیشتر جامعه روحانیت مبارز تهران نام داشت، در دهه 50 و چند سال پیش از پیروزی انقلاب تشکیل شد. موحدی کرمانی در سال 1393 وقتی که محمد رضا مهدوی کنی دبیر وقت این تشکل سیاسی درگذشت، بدون حتی یک مخالف جانشین او شد. یک سال بعد با وجود اینکه نیروهای نزدیک به خامنه ای از اکبر هاشمی رفسنجانی فاصله گرفته بودند، موحدی کرمانی از هاشمی حمایت کرد. در سال 1394 زمانی که جامعه مدرسین نام هاشمی رفسنجانی را از فهرست خود برای انتخابات خبرگان در تهران حذف کرد، موحدی کرمانی از طرف جامعه روحانیت مبارز در نامه‌ای به هاشمی اون را به عنوان نامزد مورد تایید خود معرفی کرد. موحدی کرمانی بارها نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود. او در دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از حوزه انتخابی تهران وارد مجلس شد و در دوره‌های مختلف مناصب مختلفی در مجلس بر عهده گرفت. همچنین موحدی کرمانی از اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام است. او در این مقام با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FITF مخالفت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. موحدی کرمانی همچنین در دهه‌های اخیر تریبون‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را نیز در دست داشته است. در دهه 60 موحدی کرمانی به عنوان امام جمعه کرمانشاه و در سال 1391 به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. او در این مقام ها بارها اظهارات جنجالی را مطرح و بر مواضع تند جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. او حتی در موارد جزئی مثل مسابقات فوتبال نیز مداخله کرده است.
مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشد.
موحدی کرمانی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار سانسور بیشتر در فضای مجازی شده. او به عنوان نمونه استفاده از تلگرام را از نظر شرعی حرام خواند. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های موحدی کرمانی نزدیکی او به سپاه پاسداران است. پس از پایان جنگ، موحدی کرمانی تا سال 1384 به مدت 14 سال به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حضور داشت. نزدیکی او به نیروهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران در ماندگاری او در قدرت تاثیرگذار بوده است. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، زمانی که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی از سوی آمریکا شناخته شد، موحدی کرمانی از سپاه پاسداران حمایت کرد.
سپاه مطیع محض ولی فقیه است و در ولایت ذوب است، در صف مقدم دفاع از کشور است، او خادم مردم است، در رفع گرفتاری های مردم پیشگام است و به همین دلیل در دل مردم جا دارد. او بازوی توانا و قدرتمند کشور است. آقای ترامپ، با دم شیر بازی نکن. او می تواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت موشکی خود تلابیب رو با خاک یکسان کند.
حضور موحدی کرمانی در رأس مجلس خبرگان رهبری در حالی است که برخی ناظران سیاسی معتقدند از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا را نیز در دست دارد، جانشین علی خامنه‌ای بدون موافقت سپاه پاسداران انتخاب نخواهد شد. موحدی کرمانی در سالهای اخیر بارها از علی خامنه‌ای مستقیما حمایت و به منتقدان او حمله کرده است. به عنوان نمونه، در سال 1395 امام جمعه موقت تهران از حکم دادستان مشهد در جلوگیری از سخنان علی مطهری، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، دفاع کرد و گفت باید در برابر رهبر جمهوری اسلامی دهانها را ببندیم. در آن زمان علی مطهری از معدود چهره‌های منتسب به اصولگرایان بود که به طور علنی از برخی تصمیم‌های خامنه‌ای انتقاد کرده بود. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نسل و عزل رهبر جمهوری اسلامی و همچنین نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد. انتخاب یک فرد حامی خامنه‌ای به ریاست این مجلس در حالی است که خبرگان تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ارائه نکرده است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما به آمریکا بریم، جایی که واکنش‌ها به پیام تسلیت دولت جو بایدن به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در نامه 12 تن از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته شده حداکثر تا 2 هفته دیگر درباره دلیل انتشار پیام رسمی تسلیت به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او در سقوط بالگرد حامل آنها توضیح دهد. خانم کلودیا تنی نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت نیویورک و 11 نماینده دیگر تسلیت گفتن برای شخصی را که تحت تحریم های آمریکا بود و رابطه گسترده با تروریسم داشت بسیار نامناسب و شرم‌آور خواندند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی مجری سیاست های علی خامنه ای بود او را ظالم مستبدی خواندند که در سرکوب اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی دست داشت. در این نامه به نقش ابراهیم رئیسی در گروه 4 نفره هیئت مرگ، سرکوب‌های دهه 60 و اعدام هزاران زندانی سیاسی نیز اشاره شده است. این گروه از اعضای مجلس نمایندگان از وزارت خارجه آمریکا خواستند توضیح دهد که چرا بابت درگذشت فرد به گفته آنها نفرت انگیزی ابراز تسلیت می‌کند. روز دوشنبه پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان وی، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک پیام تسلیت رسمی را منتشر کرد. در این پیام گفته شده بود ایالات متحده رسماً در گذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران را تسلیت می‌گوید. در ادامه این پیام گفته شده در حالی که ایران در مسیر انتخاب یک رئیس جمهوری جدید گام برمی‌دارد، آمریکا مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان تأیید می‌کند. پس از انتشار این پیام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور گفت: وزارت خارجه طبق روال عادی خود زمانی که کشوری اهم از دشمن و غیره رهبر خود را از دست می دهد پیام رسمی تسلیت منتشر می کند.
We expressed official condolences as we've done when countries, adversaries, enemies or not have lost leaders.
آقای بلینکن تأکید کرد که پیام تسلیت این واقعیت را تغییر نمی دهد که رئیسی چه در جایگاه رئیس جمهور و چه در جایگاه قاضی در سرکوب مردم نقش داشت و سیاست ایالات متحده در قبال ایران تغییری نکرده است. اما در این جلسه سناتور جمهوری خواه تد کروز که یکی از مخالفان سرسخت سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران است، خطاب به آنتونی بلینکن گفت: الان که رئیسی درگذشته دنیا جای بهتری نیست؟ برخی دیگر از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا مانند لینسی گراهام سناتور پرنفوذ ایالت کارولینای جنوبی نیز از این اقدام وزارت خارجه انتقاد کردند. در مقابل تیم کین سناتور دموکرات با اشاره به چالش هایی که در گذشت رهبر یک کشور در چنین شرایطی به وجود می آورد این اقدام وزارت خارجه آمریکا را مناسب توصیف کرده و گفته است باید نقش یک فرد و یک مقام رسمی را از یکدیگر جدا کرد. به گفته او، وقتی که شخصی که رئیس جمهوری یک کشور است در چنین شرایطی جان خود را از دست می دهد، ابراز تسلیت اقدام درستی است. پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او، شماری از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و ناتو، و کشورهای غربی مانند فرانسه و آلمان به مناسبت کشته شدن رئیسی و همراهان او پیام‌های رسمی منتشر کردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. پس از ماها رقابت و تلاش برای نامزدی حزب جمهوری خواه، نیکی هیلی هم به عنوان آخرین رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری پیش او به او رأی خواهد داد. با این حال خانم هیلی به ترامپ هشدار داده که آرای حامیان او را برای خود قطعی در نظر نگیرد و اقداماتی برای راضی کردن آنها را در دستور کار خود قرار دهد. بشنویم از سعید جعفری.
تنها چند ماه پس از خط و نشان کشیدن های نیکی هیلی برای دونالد ترامپ، این نامزد جمهوری خواه کنار کشیده از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم حمایت خود را از رئیس پیشینش اعلام کرد. خانم هیلی در یک نشست در مؤسسه هاتسن که به تازگی به آنجا پیوسته، در پاسخ به پرسشی پیرامون این که در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی رأی خواهد داد، این گونه گفت:
As a voter, I put my priorities.
من به عنوان یک رای دهنده اولویت‌های خود رو این گونه در نظر می‌گیرم که رئیس جمهوری داشته باشیم که از متحدان ما حمایت کنه و دشمنانمون رو هم پاسخگو نگه داره. رئیس جمهوری که مرزها رو امن نگه داره و از کاپیتالیسم و آزادی دفاع کنه. رئیس جمهوری که بدون ما به بدهی کمتری نیاز داریم، نه اینکه اون رو افزایش بده. ترامپ در این سیاست ها بی نقص نبوده. بارها این رو روشن کردم، اما بایدن یک فاجعه بود. بنابراین من به ترامپ رأی خواهم داد. با بیان اینکه من همچنان بر اون چه که در سخنرانی انصرافم از نامزدی گفتم پایبند هستم. اقدام هوشمندانه از سوی ترامپ اینه که با میلیون ها نفری که به من رأی دادند و همچنان هم از من حمایت میکنن تماس بگیره و تصور نکنه که اونها تحت هر شرایطی به او رأی میدن، و من واقعا امیدوارم که او این کار رو انجام بده.
تصمیم خانم هیلی مبنی بر اینکه در انتخابات ماه نوامبر به ترامپ رأی خواهد داد، در حالی مطرح شده که او در ماه‌های اخیر و به ویژه در دوران کمپین انتخاباتی خود بارها به رئیس پیشین حمله کرده و تأکید کرده بود دیگر او را فردی شایسته برای ریاست جمهوری نمی‌داند.
مسئله این نیست که آیا ما از دونالد ترامپ خوشمون میاد یا نه. من هیچ مشکل شخصی با او ندارم و دوباره هم به او رأی دادم. من افتخار میکنم که در دولت او به آمریکا خدمت کردم. موضوع اینجا اینه که ما از شکست خوردن خسته شدیم. ترامپ در سال 2018 باخت، در سال 2020 باخت و در سال 2022 هم در انتخابات شکست خورد. ما چند بار دیگه باید شاهد شکست های دونالد ترامپ باشیم. اگه او بخواد من با او مناظره خواهم کرد. چرا او از مناظره کردن با من میترسه؟ آیا به خاطر اینه که من از سوابق او چیزهای زیادی میدونم؟
تأکید نیکی هیلی بر لزوم تلاش ترامپ برای جلب آرای کسانی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه به سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل رأی دادند، از این جهت حائز اهمیت است که بخشی از حامیان هیلی ناراضیان از ترامپ و جریان فکری و سیاسی غالب در حزب جمهوری خواه هستند که در عین حال نمی‌خواهند به دموکرات‌ها هم رأی دهند. تنفر از ترامپ در میان جمهوری خواهان میانه رو تا اندازه ای مایه امیدواری کمپین بایدن نیز بوده است و تیم انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد با تمرکز بر ویژگی های ترامپ این افراد را به رأی دادن به بایدن جلب نمایند. موضوعی که در صحبت های هیلی هم نمود عینی دارد و او از ترامپ می خواهد که اگر به دنبال پیروزی در انتخابات است برای جلب آرای این افراد فکری جدی نماید. مسئله‌ای که شاید از مسیر انتخاب نیکی هیلی به عنوان معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بگذرد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما شاید به خاطر داشته باشید که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ هم ساعتی پس از نخستین نمایش فیلم کارآموز ساخته علی عباسی در جشنواره کن با صدور بیانیه‌ای با زبال خواندن این فیلم تهدید کرده که از عوامل اون به دلیل آنچه دروغ پردازی خوانده شکایت خواهد کرد. احتمال میره که فیلم کارآموز ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی تبار مقیم دانمارک بتونه بر آراء دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو تأثیر بگذاره. اما به پایان پخش زنده پوشش خبری سقوط هلیکوپتر رئیس جمهوری اسلامی رسیدیم. در روزهای گذشته همکارانم در رادیو فردا تلاش کردند تا شما رو در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های رسیده از ایران قرار بدن و با کارشناسانی در سراسر جهان گفتگو کنند و تحلیل‌های دقیق و بی‌طرفانه در مورد آنچه در ایران می‌گذرد و آنچه انتظار می‌رود در ماه‌های آینده در عرصه سیاسی ایران رخ دهد رو برای شما آماده کنند. من رویا کریمی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. دقایق دیگر همکارم رویا ملکی با مجله خبری رادیو فردا با شما خواهد بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.